بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در این بود که بعض از آیون خواستن اتیان وجوب اجزای باقی مونده رو در فرض مشکوک و رکنیه بعد از عجز از یک شرط اتیان وجوب اجزای باقی مانده را ثابت بکنن با استناد به برخی از روایات. حالا اصل اتیان اجزای باقی مانده تو این فرضی که چند مدت داریم توش بحث میکنیم اختلاف. بعض از اون که اصلا نظرشون کلن منتفیه، میگن در این مشکوک و رکنیه بعد از اینکه شما از یک شرطی شما عاجز شده کلن عمل ثابت میشه، کلن تعطیل میشه راحت. کسی که همه اجزا و شرایط نماز رو داره ولی قدرت بر طهارت نداره، کلا نه طهارت مایی نه ترابیه، یا همه اجزا و شرایط نماز رو داره ولی کلن ساتر نداره، کلن به هیچ امکان ستر برایش نیست، اینجا اصلا عمل تعطیل میشه، وجوب این مأمورون به ثابت میشه. یه عده که اصلا نظرشون اینه، یه عده دیگه میگن نه بابا همون شرطی که ازش عاجزی او ازت ساقطه و معنا نداره که اون باقی مونده اجزا و شرط رو که مقدورته و میتونی اونم ترک بکنی، برای چه آخه ترک بکنی؟ حالا این آقایانی که معتقدن در این فرضی که از یک شرط عاجزی باز اجزای باقی مونده رو اتیان بکنه برای وجوب اتیان، مستندشون مورد اختلاف واقع شده. اگر خاطرتون باشه یه عده که برای مستند این وجوب اتیان به استصحاب تمسک کردن که تو خود استصحاب هم قیل و قال شد، این استصحابش از کلی قسم ثالث هست نیست، تسامح عرفی رو بپذیره نرزه، بالاخره یه اختلافاتی بود. نقطه مقابل بعضی ها برای اثبات وجوب اتیان اجزای باقی مونده سراغ روایات رفتن، گفتن با ما روایات داریم، روایات تکلیف ما روشن کردیم، با وجود روایات که نباید سراغ استصحاب و ادله دیگه رفت. حالا روایاتش چیه؟ سه نمونه اقامه کرده. اولین نمونه این بود، فرمود اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، نبوی معروف. روایت دوم المیسور لا یسقط بالمعسور. خب عمده سرین روایت دوم بود که بعد از این توضیحاتی که محضرتون عرض کردیم، در این روایت دوم در این علوی معروف علیه السلام به یه اشکال و به یه تناقضی برخورد کردیم که گفتیم تناقض رو چجوری حلش بکنیم. تناقض چی بود؟ فرمودن که المیسور الفلامش چیه؟
الف لام سیل است موصول.
چرا؟
اسم مفعول دیگه استاد. اسم مفعول اسم مفعول.
طبق قانون ادبیات عرب الف لام که سر اسم فاعل و اسم مفعول در میاد الف لام موصول. الف لام که الف لام موصول باشه نتیجه چی میشه؟ عمومیت. المیسور یعنی چی؟
یعنی کل المیسور،
هر میسوری که در امور عباده برش ما اتفاق بیفته، هر میسور، یعنی چه در واجبات باشه چه در مستحبات باشه. خب پس این المیسور با این نگاهی که خدمتون عرض کردیم که الف لامش الف لام موصول و عمومیت داره، هم حوزه واجبات هم حوزه مستحبات همه رو در بر میگیره. میرسیم به اون لا تسقط. المیسور لا تسقط بالمعسور، میسور رو ساقط نکن به وسیله معسور. خب این لا تسقط که صيغه نهیه، این ظهورش در نهی تحریمیه و مختص به عدم ترک الزامیه. خب ظهور لا تسقط که نهیه عدم ترک الزامی رو میرسونه، الف لام موصول المیسور هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، این دوتا با هم دیگه تناقض دارن. خب ممکنه بپرسه چرا تناقضش کجاست، برای چی تناقض داشته باشن؟ دیروز تازه دادم بس کنم، چون وقتی که المیسور هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو بگیره، معناش اینه که شما در مستحبات هم طبق ظهور لا تسقط حق نداری، وقتی که از بعضیش معصور واقع شدی حق نداری در ادامش رو ترک بکنی، باید ادامه اون مستحب رو بیاری. براتون مثال هم زدی، در نماز شب اگه کسی 10 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشه، خب اینجا میبینه همه نماز شب رو نمیتونه بخونه. این روایت بهش میگه حالا که همه نماز شب رو نمیتونه بخونه، باید الزامن اجبارن همون چند رکعتی که میخونه رو اتیان بخونه، باید باقی ماندهش رو بخونه. و حالا که ما میبینیم در نماز شب چون مستحبه، ما کلش رو که فرصت هم داشته باشیم که با اختیار ترک بکنیم، هیچ عقابی هم نیست. براتون مثال زدم، اینه که نگهبان بعضی از مؤسسات و جاهای خاص هستن، نگهبانه، حالا آدم متدینی هم هست، تلویزیون رو روشن کرده همینطور داره فیلم نگاه میکنه، فرصت نماز شب هم مفصل داده، وضعیت نگهبانش هم یه طوری که اگه نمازم بخونی هیچ اشکالی نداره. بعضی از نگهبانه ها اینطوریه، یعنی هدف اون آقای بود که فقط باشه اینجا، خب میتونه نماز شب بخونه ولی عمدن ترک میکنه، عقاب داره؟ نه. چطور شد این آقایی که قدرت بر کل نماز شب رو داشت و کل نماز شب رو ترک کرد اشکالی نداشت، ولی الان که 10 دقیقه بیشتر بزن صبح نداره و نمیتونه همش رو بیاره، باید اون مقدار باقی مونده رو که میتونه باید بیاره، اصلا میسازه آقا، اصلا سازگاره. اینه که صدر و زیل این روایت تناقض داره، ظهور لا تسقط با ظهور المیسور جمع نمیشون. چرا جمع نمیشون؟ بازم تکرار میکنم، برای که ظهور المیسور در اینه که هم واجبات هم مستحبات، ولی لا تسقط زورش مختص به واجباته، لا تسقط فقط واجبات رو میگیره، لا تسقط شامل مستحبات نمیشه. خب چی کار بکنیم در این تناقض؟ چجوری این تناقض رو وا بکنیم؟ اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلافه. مرحوم آخون نظرش اینه که از ظهور لا تسقط دست برداریم، لا تسقط ظهورش نهی تحریمیه، نهی تحریمی هم فقط به حوزه واجبات سازگاره. رو همین نگاه مرحوم آخون میفرماد که لا تسقط رو بگیم راجحانیه، نهیش نهی راجحانیه، و اگر نهی راجحانی باشه دیگه شامل واجبات و مستحبات هر دو میشه. تو حالا من تو همینجا حرف دارم، چجور میشه نهیش نهی راجحانی باشه بعد اینجا باز واجبات هم حتی بگیره؟ این بالاخره قابل تأمل، حالا دقت بفرمایید. بالاخره نظر مرحوم آخون اینه، میگه از ظهور لا تسقط دست برداریم، لا تسقط رو به معنای نهی تحریمی معنا نکنیم، عدم ترک الزامی معناش نباشه، بلکه رجحانی باشه که بتونه مستحبات رو هم در خودش جا بده. برخلاف مرحوم آخون، مرحوم شیخ چیز دیگه ای فرمودن. مرحوم شیخ فرمودن که نظر مرحوم شیخ قوی تره، بهتره. مرحوم شیخ فرمودن که نبیم از ظهور المیسور دست برداره. دیم المیسور درست الفلامش الفلام موصوله و کلی و مطلقه، ولی بگیم با توجه به فضای روایت و فرایند این روایت، المیسور مختص به واجباته، انصراف به خصوص واجبات داره، یعنی شامل حوزه مستحبات نمیشه. خب اگر ما پیشنهاد و راه حل مرحوم شیخ رو بپذیریم، خیلی اشکال کار کمتر شده، عوارض مسئله خیلی کمتر شده. بنابراین ما در حل این تناقض بین این دو روش فعلا سرگردانیم که باید چه کنیم، آیا روش مرحوم آخون رو بپذیریم یا روش مرحوم شیخ رو بپذیریم. البته بنده تو پرانتز دارم عرض میکنم، حتما نظر شیخ قوی تره و حتما دیدگاه مرحوم آخون محضورات خودش رو داره. حالا هرچند که مرحوم آخون در مراتب بعدی یه توجیهی میاره و با اون توجیه سعی میکنه که اشکالات رو حل بکنه، ولی خب بالاخره د دیدگاهشون خالی از خدشه و اشکال نیست. خب رفقا دست به قلم آماده، ابتدا ادامه این تغییرات رو که جلسه قبل نشد خدمتتون عرض بکنیم یادداشت بفرمایید تا بعد انشالله به ادامه مباحثم بپردازیم. همه رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. بیا صرفه. خب که مرحوم آخوند، از سر خط یادداشت بفرمایید، که مرحوم آخوند از ظهور لا تسقط دست برداشته و آن را ترک و جهانی معنا کرده اند که شامل میسور واجب و مستحب بشود، که کار ایشان خروج از استدلال است، چون ما در استدلال میخواهیم وجوب و لزوم عدم ترک میسور را ثابت کنیم. این سر خط. فلذا مرحوم شیخ از ظهور المیسور دست برداشته و آن را مخصوص واجبات دانسته اند. بازم بیا سر خط. به هر حال هر یک از این دو مبنا یک اشکالی دارد که البته مرحوم آخوند توجیه می کنند که اشکال مبنایشان برطرف شود. فلذا می گوید، یه سرخط، روایت از باب کنایه است و مراد از المیسور لا تسقط بالمعسور، یه فلش شلوش بکش، حکم میسور است، یعنی حکم میسور ثابت نمی شود. حالا حکمش چه وجوبی باشد و چه استحبابی باشد. خب عنایت فرمودید که راه حل مرحوم آخون اول با چالش مواجه شد و برای جبران چالشش از این روش استفاده کردن که توجیه پذیر شد. گفتن این روایت حمله بر کنایه میشه، المیسور لا تسقط بالمعسور، یعنی حکم میسور با معسور برداشته نمیشود. حالا حکم میسور هر چی که هست، در هر جایی میسوری که هست و حکمی که داره اون به وسیله معسور از بین نمیره. حالا این میسور شما اگر مستحب حکم خودش رو داره، اگر واجب اونم حکم خودش رو داره. این توجیه دیگه توجیه زیبایی است که میتونه اون چالش فرض قبلی رو جبران بکنه. خب اینم تتمه تحقیق در روایت دومی که الحمدلله به پایان رسید. بریم سراغ روایت سوم. آیون دست به قلم آماده، ادامه روایت رو یا ادامه بحث رو که روایت سوم است یادداشت بفرمایید. سه، یه سرقت، سه یعنی روایت سوم. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم اون آیونی که میفرمایند وجوب اتیان اجزا باقی مونده لازمه، در باب استناد به روایت سه تا روایت آوردن روایت اولی نبوی معروف بود، بحثش گذشت. روایت دوم علوی معروف بود که اینم الان بحث رو کامل کردیم. میرسیم به روایت سوم. سه، اینم از آقا امیر المؤمنینه. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه: ما لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو ما لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو. یه سر خط نسبت به سومین روایتی که برای وجوب اتیان اجزاء باقی مانده به آن استدلال شده است، مرحوم آخون می فرماید در این روایت دو مبنا وجود دارد. یه سر خط الف، مبنای اول، کلهوی اولین افعالی است و کلهوی دومی مجموعی و اجزایی. خب دو تا کلهو داریم دیگه، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، دو تا کلهو داریم. حالا اولین مبنی اینه که کلهوی اول افرادیه، کلهوی دوم اجزایی و مجموعیه. این مبنا. یه سر خط ب، یعنی مبنای دوم، عکس مبنای فوق. عکس مبنای فوق یعنی چی؟ یعنی کلهوی اول اجزایی باشه، کلهوی دوم افرادی باشه. عکسش دقیقا. خب یه سر خط مرحوم آقای نراقی رضوان الله تعالی علی قائل به مسلک اول هستند، فلذا دو اشکال به این روایت دارند. به سر خط اولا، یعنی اشکال اول، اولا از ما نحن فیه خارج است، چون بحث ما سر اجزا است و طبق فرض این کل افرادی است. پس به درد بحث ما نمیخورد. این یه اشکال. یه سر خط اشکال دوم، ثانیاً لا یترک اخباری است که حضرت علیه السلام، این وجود نازنین امیرالمؤمنین، که حضرت علیه السلام در طی آن از عمل کرده خارجی مردم خبر میدهد. این دو اشکالی که مرحوم علامه نراقی طبق مبنای اول به این روایت وارد کردن. خب مرحوم شیخ شاگردی مرحوم علامه نراقی رو داشتن، به این دو اشکالی که استادش مطرح کرده میخواد پاسخ بده. یا سرخط سرخط مرحوم شیخ دو اشکال استادش را پاسخ میدهد که یه سرخط اولا به قرینه ما، مالا یترک و کلو لا یترک و کلو، این ما یعنی ما مسئول، اولا به قرینه ما که مراد فعل مکلف است و فعل افراد ندارد، بلکه اجزاء دارد، پس مراد از کل اجزایی است، بنابراین به درد بحث ما میخورد. این پاسخ اول. یا سرخط ثانیان، سرخط ثانیان، شأن امام علیه السلام اخبار از عمل کرده خارجی مردم نیست، بلکه شأن حضرت بیان حکم شرعی است. پس این روایت اخبار در مقام انشاء است. میدونید که روایت هم که اخبار در مقام انشاء باشه آکد نسبت به امر صریح. بعضی از جاها امر صریحه، حالا امر صریح یعنی که ظهور در وجوب داشته باشه نداشته باشه، باز یه اختلافاتی توش هست، ولی اون جمله خبریه ای که اخباره ولی در مقام انشاءه، این تأکیدش خیلی قوی تر و بیشتر. حالا نظر مرحوم شیخ اینه که این روایت اتفاقا از همین قبیل ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو اخبار در مقام انشاء، پس حتما در مقام امر و امرش هم تأکید شده. خب این بحث البته انشاءالله ادامه داره، لکن چون وقت ما به پایان رسید چرا دیگه ادامه شما به فضل خدا و به لطف اهل بیت ما فردا خدمت و تحویل میدیم. بازم تبریک عرض میکنیم سال روز میلاد و پرخیر و برکت امام حسین علیه السلام رو، چرا به حق این آقای کریم بعد این آقای بزرگوار و به حق مادرشون حضرت زهرا، پدرشون آقا امیرالمومنین، جدشون آقا رسول الله، برادرشون امام مجتبی و همه اهل بیت، انشاءالله خیر دنیا آخرت بر همه ما تمام و کمال باشه انشاءالله، و شر دنیا آخرت از همه ما دفع و رفع باشه به برکت اهداء صلوات به مقام امام حسین علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداحافظ شما، التماس دعا. خداحافظ شما.